الرحمن الرحیم و به این استعین و خو خیر و ناصر ممید بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفهمه خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه پیش بحثمون رفت روی سلام بیشتر یه جدید داریم. خب سلام کن. سلام از اون بر سلام کن. سلام کن. خب برو بابا نمیده. خب بله بعدم خب این رو میدونن که نه تو برو فقط بشن. بفهم چی؟ خب در ارتباط با مردم و مهارت هایی که لازمه با آدم های مختلف داشته باشیم واژه اجتنبو یعنی همین که ما میگیم اجتناب کنین، دوری کنین، یه کاری کنین که فاصله داشته باشیم با این، در چند مورد در قرآن اومده که خیلی قابل تأملن. اجتنبوهای قرآن خیلی مهمن و به ویژه در حوزه روابط بین مردم با هم، چه در حالت وسیع چه در حالت خانواده و محدوده کم. یکیش اشتنه بود کسیرم من از زنه که یا ایوال لذی نامن و اشتنه بود کسیرم من از زن که بعدش ولا تجسس و اینها دنبالش هست، مال سوره مبارکه حجراته. ولا یقتب بعضکم بعضن اجتنه بو کسیرم بن الزن ان بعض الزن اثم. یکیش اینه. دوم اجتنه بو رجس من الاوثان. سوم اجتنه بو قول الزور، سوره مبارکه بله دیگه حج. چهارم اجتنب و طاغوت که هم سوره زمر داریم هم در سوره مبارکه نحل داریم. اجتنب و طاغوت اینا میشن چهار تا اجتنبهایی که همش هم تو حوزه اجتماع تعریف میشه. حالا اجتنب و رئیس منن اوسان، اجتنب و قول از زور نسبت به کثیرم من الزن نسبت به طاغوت یه حالت ویژه تری داره. ویژه تره اینطوریه که اجتنب و طاغوت اینه که دور و بر طاغوت و طاغوتیان و حکومت های باطل نگردین این وضعیتش مشخص. اشتنه بو کسیرم به نزن، این مربوطه به نوع اطرافیانه خدا آدمه، اونا که خیلی درگیری داره، چون مرتب همینطوری زن مختلف ایجاد میشه. اجتنه و رجس من الاوسان و اجتنه و قبل از زور، اینا مربوط میشه به نوع روابطی که آدم با مردم داره، یه مقداری وسیع تره، میانه حاله و خیلی هم با عظمت میشه. به نظرم اگه این چهار تا اجتناب در فرد اتفاق بیفته، اون فرد مسیر هدایت رو به طور طبیعی از مسیر رعایت حقوق دیگران براش اتفاق افتاده. یعنی همین چهار تا رو یه نفر انجام بده، جامعه همه اخلاق اسلامیه که امکان داره فرد بهش به صفات نیک در واقع آراسته بشه، به خاطر اینکه برای اینکه بخواد اینها رو ازش اجتناب کنه خیلی کار رو باید بکنه، فقط صرفه اجتناب نیست. حالا دیگه هر کدومو باید سر جای خودش توضیح بدیم. حالا این قول زورش اینه، وقتی شما میخوای از قول زور اجتناب بکنی، به شدت بایستی قدرت تفکیک و فرقان داشته باشی که بتونین تشخیص بدین که حق چیه باطل چیه، که بایستی موزه گیری کنین که نباید موزه گیری کنین. و اگه این حالت در فرد نباشه، مرتب اشتباه میکنه، یعنی فکر میکنه داره یه موزه گیری درستی انجام میده ولی در واقع موزه گیری درستی انجام نمیده. حالا راجبش دیگه باید یه موقع هایی مفصل صحبت کن. آره، در واقع بایستی بتونه تشخیص بده که اون چیزی که داره میگه دقیقا همونی باشه که اشکاله، و درستم تشخیص بده که واقعا اون اشکاله. خیلی وقتا ما یه سری ایرادایی رو از افراد میگیریم که واقعا اون ایراد در فرد وجود نداره، اتفاقا اون خیلی هم حسنه. خب سوء برداشت ماست، ما اینطوری برداشت کردیم. نیمه بهی میگن قول زور. نوعاً افراد مؤمنین در جامعه نوعاً توسط اطرافیان خودشون مورد انتقاد قرار میگیرن بابت خوبیایی که انجام داده. میگن چرا شما این خوبیا رو انجام دادید؟ اینا رو بهش میگن قول زور. زور داره واقعا. و برای اینکه انسان تو این ورطه نیفته، لازمه که قدرت تشخیصش بالا بره که این واقعا این کار درستی بوده، کار نادرستی بوده. خب یکی از محورهایی که در دعای حضرت صدیقه طاهره بود بحث زبان بود که ما جلسه پیشم راجع به این صحبت کردیم. گفتیم اللهم اجعل غفلت الناس لنا ذکر و اجعل ذکرهم لنا شکر و اجعل صالحا ما نقول به السنتنا نیتا فی قلوبنا، که این بحث قلب رو مطرح کردیم، بحث نیت و اینها رو مطرح کردیم. یکی از بحث‌های مهمی که اینجا مطرحه بحث خود زبانه. بحث زبانه که مطرح نکردیم دیگه، درسته؟ نکردیم. که بحث زبان خیلی اینجا مهم میشه. اینجا زبان به عنوان لسان ذکر شده و میدونیم که یکی از مهمترین مباحثی که در روایات اومده بحث لسان یا زبانه. من بعضی از روایاتش رو براتون بخونم. یکی زبان. این زبان اسمشو میگن لسان، میشه وسیله ارتباط با دیگران، یه ابزار ارتباط با دیگران. شما یه زبان دارین، یه کلام دارید، قول یا کلام. این قول و کلام یعنی یه گزاره، گزاره ای معنادار که دارای محتوای خاصی است که مورد نظره. بین این دوتا ارتباط هست، ولی این کاملا از هم متمایزن. وقتی میگن لسان، بیشتر حالت ابزاری پیدا میکنه زبان. وقتی میگن قول یا کلام، بیشتر حالت چی پیدا میکنه؟ محتوا محور میشه. خیلی وقتا تو روایات ممکنه وقتی لسان گفته بشه، لسان گفته، لسان میگن، منظورشون همین قول یا کلام هم هست، باید حواسمون باشه. از وقتا وقتی لسان گفته میشه، فقط همون مربوطه به زبانه، یعنی همون حالت ابزاری رو داره. در قرآن نوعنا کاملا تفکیک شده، یعنی بین قول، کلام، لسان کاملا متمایزه، ولی در روایات الزامن این تمایز وجود نداره. یعنی خیلی وقت تو روایات اینا جای هم به کار رفته، چون حالت عرفی داره. توی زبان حتما گویش، لهجه و همه اینا، این که آهنگ مورد نظره، به علاوه موضوع ادبیات. ادبیات یعنی نوع اصطلاحات، نوع استعاره ها، نوع کنایه ها، اینا همشون تو لسان مطرح میشه. به همین دلیل تو هر قومی یه سری استعاره ها و کنایه ها و اصطلاحات مخصوص به خودشون دارن. بعضی واژه ها تو بعضی از شهرها خیلی معنی مؤدبانه ممکنه داشته باشه، یه جاهایی ممکنه همون کلمه در یه جای دیگه معنای مؤدبانه ای نداشته باشه. اینا خیلی وضعشون عرفیه. پس در زبان و لسان ادبیات هم به وجود میاد. ادبیات یعنی فرهنگ های کلامی که توی جامعه ای مرسومه. وقتی میخوان تعارف کنن اینجوری تعارف کنن، خیلی یکی دوست دارن اینطوری تعارف کنن، کسی ها دوست نداشته باشن یه جور دیگه تعارف میکنن. اگه بخوان دعوت کنن که بیاد خونشون شام بخورن، حتما بخوان دعوت کنن یه جور تعارف کنن. بخوان الکی تعارف کنن یه جور دیگه. اینا مربوط به چیه؟ مربوط به لسانه و کاملا عرفیه. پس وضعش هم عرفی میشه. این کاملا متمایزه از این قول یا کلامه. هرچقدر که زبان و لسان به سمت قول یا کلام حرکت میکنه، و افراد به سمت منطقی بودن بیشتر حرکت میکنن. هرچقدر که لسان و قول یا کلام از هم فاصله میگیره، در واقع از حالت منطقی اینا دارن خارج میشه، بیشتر حالت جعلی و قراردادی دارن زندگی میکنن. پس ارتباط پیدا کردن بین این دوتا خیلی اهمیت داره. رو میخوام چون روایت ها رو بخونم، اینا رو قبلش میگم که تو ذهنتون وجود داشته باشه که موضوع میشه چی؟ موضوع میشه سینه منو بده چه اصلاح ارتباطات با دیگران از طریق لسان. شما میتونین اصلاح ارتباطات با دیگران از طریق قول و کلام داشته باشید. دو تا مسیر کاملا مختلفه، هرچند به هم خیلی نزدیک میشن، ولی اینا رو باید دو تا بحث دونست. توی لسان چون شما میتونید از استعاره ها و اصطلاحات به کار ببرین، توسعتون بیشتره، قدرتتون بیشتره، میتونید وضع واژه بکنید. بله بله، تعریف همین بود که الان گفتم. قول و کلام میشه اون گزاره ها. تفاوت قول و کلام هم اینه که وقتی که گزاره مخاطب داشته باشه میشه کلام، وقتی مخاطب نداشته باشه میشه قول. یعنی تفاوتش در داشتن مخاطب یا نداشتن مخاطب. محاوره که تو قرآن اومده، محاوره بین این دوتا قرار میگیره، اون چیزیه که از کلام استخدام میکنه و به لسانش نزدیک میکنه. بله، حور یعنی در خودشو در یه منطقه بالایی قرار میده، از قول و کلام به علاوه لسان استفاده میکنه، یعنی هر سه تاش توش هست. اینو بهش میگن محاوره. بله خب، این خیلی یکی از موضوعات مهم همینه. یکی از موضوعات مهم اینه که خیلی وقتا الان روایت ها رو کم میخونیم، اصلا همین مشکل رو میبینین که یه سری حقایقی هست در وجود انسان نیست، ولی سر زبان ها هست و مشکل انسان اینطوریه که بین لسان و قول و کلامش فاصله میفته، متفاوت. و اینجاست که مشکل چی به وجود میاد؟ انواع دورویی، انواع اقسام مشکلات به وجود میاد و زندگی انسان ارتباطات شروع میکنه ایجاد گسل پیدا کردن. در واقع لسان میشه گسل روابط. گسل میگن محل زلزله است، یعنی مهمترین جایی که میشه دست گذاشت روش که اونجا رابطه ها رو خراب کرد، همین بحث چیه؟ بحث لسانه. حالا این خودش مسائل مختلفی پیدا میکنه. تو بحث لسان هماهنگ نبودنه در واقع آنچه بر زبان جاری می شود با آنچه در قلب است. اون چی که در قلب است همون کلام است، اون قول است. اون چیزی که بر زبان اون یه ادبیاتی داره، همه فکر می کنن چقدر این بند خدا مهربونه، چقدر این آدمه خوبیه، ولی وقتی که یه مسافرتی میرن میبینند که نه، اینقدرم حرفایی که میزنه پرپایه‌ای نداره، این هماهنگ نبودن آنچه بر زمان جاری می شود با آنچه در قلبه، این هم به خود فرد لطمه می زنه، هم روابط رو دوتا لطمه می زنه. این بعد چیز هست نمی دونم، خارخسک ها دیدین؟ خارخسک سپه رو بهش میگن خارخسک سپه، دیدین؟ نه دیدین؟ عکس شدی بریم تو اینترنت سرچ کنین خارخسک، ولی از نزدیکم باید ببینیدش. یعنی از هر سمتی میزنین به تو میچسبه، قلاب داره میچسبه. این زبان خارخسک سپه رو، یعنی وقتی که هماهنگ نیست با قلب تبدیل میشه به خار پیدا میکنه. از یه طرف خارش میره تو خود وجود خود فرد و خود فرد رو چیکار میکنه؟ تیره و تاریک میکنه. از یه طرف هم میچسبه به دیگری و اون دیگری رو شروع میکنه به اذیت کردن. یعنی در واقع هر طرف بهش نزدیک بشی خار داره، یعنی هیچ ورش نیست که خار نداشته باشه. ولی دیگه بین گزاره های زبان و همین که ناهماهنگه، تلخیه وجود انسان به خاطر همین به وجود میاد. طعم وجود انسان، این که یه نفری خوش طعمه یه نفری بد طعمه، به واسطه اینه. پس اولین نکته ای که در مورد لسان وجود داره این هماهنگ نبودنش با درونه. دومین مشکلی که وجود داره اینه که در واقع چون وسیله ارتباطیه، ناتوان بودنه در ارتباط گرفتنه. یا ناتوان در ارتباط گرفتن، اون جایی که باید ارتباط بگیره، یا توان بیجا در ارتباط گرفتنه. یعنی یه جایی اصلا نباید ارتباط بگیر طرف بگیره. این شنیدین تو قرآن میگه که مؤمنین فروجشون رو حفظ میکنن؟ فروج از اینجا شروع میشه، شکافه از اینجا شروع میشه. یعنی در واقع وقتی میگه که اینا حافظ فروجشونن، اگر انسان در حرف زدن نتواند با نامحرم مراعات کنه، یه شکافی ایجاد میکنه بر ورود، لسان میشه شکاف. و بعضی ها توانه بیجا در ارتباط گرفتن دارن، اینا همینجا روزنه این که اجازه میدن نامحرم واردش بشه. حالا یا نامحرمه برای مسائل غریزی و شهوانیه، یا نامحرمیه که میخواد مثل شیطان میخواد او رو فریب بده. یعنی همه نامحرم ها هم بسه غریزی و لذت و شهوت ها اینا نیست. همین که انسان میخواد یه منافع مادی ببره، همه توانش رو صرف میکنه، یه ارتباطاتی میگیره که اون ارتباطات خیلی برای شایسته نیست. پس دومین چیزی که برای لسان خیلی موضوع مهمیه اینه که از یه طرف انسان نمیتونه اون جایی که لازمه ارتباط بگیره، و از اون طرف خیلی توانمنده. که چقدر هم انسان واقعا عجیبه. الان به بنده خدا اگه دوست دختر دوست پسرش باشه بهترین زبان رو داره برای تکلم کردن، یعنی همسرش باشه امکان ارتباط گرفتن نداره، نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه، صرف دو دقیقه دعواشون میشه. جالبه این دوتا دوست دختر دوست پسر بودن، تا دیروز که دوست دختر دوست پسر بودن گل میگفتن، گل میشنیدن، توانه ارتباط گرفتن داشتن، همین که صیغه عقد جاری میشه دیگه نمیتونن با هم حرف بزنن. یعنی نمیدونم این صیغه عقد چقدر چیه معجزه میکنه که معلومه که اون توانه نابجا بوده، الان که داره اومده سر جاش بشینه این تبدیل میشه به ناتوانی. خیلی عجیبه. سوم این چیزی که در لسان مهمه ادبیات سازیه. حالا ادبیات سازی های ناهنجار، چون ما داریم منفیاشو داریم میگیم دیگه، و مایوس کننده. که این هم جزء مسائل خیلی شایعه که به افراد وقتی که یعنی ایجاد اصطلاحاتی که میاد وضع اصطلاح میکنه، ما ایرانیا، اون ترکا، اون فلانیا، یا چیکار میکنه همینطوری وضع اصطلاح میکنه و عمومیت میده. در واقع ادبیات سازی ناهنجار مایوس کننده کارش اینه که عمومیت بخشی صفات منفی برای قوم یا قبیله ای، که خیلی هم کارش کار درست، یعنی در واقع ماندگاره. خیلی وقتا با شعر این کارو میکنه، بعضی وقتا با طنز این کارو میکنه، ابزارم داره، ابزارهای مختلفی داره. کلا ادبیات سازی نوعا با ابزار اتفاق میفته، ابزار شعر، ابزار طنز و مواردی از این دست. نه لغو اینجا نیست، لغو حالا لغو یه خود ممکنه نقش فروج داشته باشه، ولی میره تو باورها، یعنی اون شکافتر باورها ایجاد میشه. پس نکته سوم بحث ادبیات سازیه ناهنجار و مایوس کننده، و نکته چهارم این حرفیه که الان شما داری میزنید اونتا معنی به عنوان لغو نمیگم، بحث لهو الحدیث میگم. لهو الحدیث که البته لغو هم توش قرار میگیره، یعنی کاری که میکنه پر کردن فضای زندگی به شکل بیهوده. میاد پرسازی میکنه. شما اگه اینو برش داری هیچ آجوری نیست، فقط تیراهنه. ولی وقتی این حرف و نقل میاد، مثل این که میاد چیکار میکنه؟ آجر چینی میکنه و پر میکنه. خیلی هم نقش مهمی داره در این که انسان احساس کنه که، یعنی به انسان ها این احساس بده که خیلی مشغله داری، خیلی کار داری میکنی. ما خیلی کار داریم، ما تو روز خیلی زحمت میکشیم. از این ناحیه خیلی آسیب ها وارده جامعه میشه. دلیلش هم اینه که وقتی که زبان به سمت بیهودگویی و بیهود شنوی میره، از این طرف که میاد علم از اون ور خارج میکنه. یعنی محله چیه؟ محله خروج علمه. در واقع این اجازه نمیده که اون افراد اون جامعه عالم باشه. بعد یه مدتی اینا همه چیز رو دارن به شکل اسکرین سیور، همه چیز رو دارن به شکل ماکت، مثلا خوش زندگی میکنن، مثلا خیلی خوبن، مثلا خیلی میتونن به مقاصدشون برسن، مثلا همه چی میشه، مثلا همه چی میشه خیال. کار این بخش اینه که بیاد علم از زندگی چیکار کنه؟ خارج کنه، ولی به جا شبه علم بشونه. مثلا آسایش دارن، مثلا آسایش دارن، این مدعا مثلا مثلا میکنن تو روزهایی که میخونن، این مثلا یه روزم باید برای این بخونن بنده خدا، مثلا فکر میکنن که دارن زندگی میکنن ولی در واقع زندگی نمیکنن. نقش لسانه که میاد اینو پر میکنه، پرسازی میکنه. یعنی واقعا چیز عجیبیه که یه موقعی کسی یه هفتش رو در نظر بگیره، خروجیش رو بیاره بیرون، بعد نگاه کنه که تو این یه هفته چقدر خروجی داشته. افرادی که خروجی نداشتن دو حالت داره: یا تنبلی کردن، گرفتن، خوابیدن، مثلا طرف 12 ساعت تو روز میخوابه. خب طبیعتا وقتی آخر هفته میشه این خیلی خروجی نداره، چون نصف هفته رو تقریبا خواب بوده و بقیهش هم که داشته خستگی اون خواب رو در میکرد. و این بند خدا طبیعیه که خروجی نداشته باشه. ولی خیلی ها هستن اتفاقا کم هم میخوابن ولی خروجی هم ندارن. وقتی بهشون میگیم خب تا آخر هفته چیکار کردی؟ میگه من کاری نکردم. خب میگیم خب این همه ساعت داشتی؟ وقتی نگاه میکنه یا با این تلفنی با این حرف زد، یا تو جلسه با این بوده، یا حالا آقایون که ماشاءالله اونا که تو اداراتن جای مختلفن، تو هفته مثلا این جلسه، اون جلسه، این برنامه، اون برنامه، دو ساعت میشینن را جلوی چیزای علکی همینطوری حرف بزنن، بعدشم صورت جلسه، نمیدونم همینجوری. مثل چیز عجیب غریبی. یعنی تو دفتر مدیر عامل که میریم جلسه این جلسه این جلسه و این جلسه و این جلسه و این خروجی ها رو که نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا نزدیک به صفر. خب این چون مهارت صحبت کردن خودش یه مهارته، ممکنه 10 دقیقه حتما باید ما بشینیم اولش حالا اون خوبامون سوره قرآن بخونیم، یه سوره قرآن بخونیم، نمیگم قرآن خوندم بعد بعدم بشینیم حرف بزنیم، تا این شروع کنه حرف زدنشو یه رو طول میکشه تا یه مقدمه بگه، بعد یه نگاه میکنیم 1 ساعت و نیم گذشته، نه به جمع بندی نرسی، نه به نتیجه، نه اصلا کسی چیزی گفته، نه چیزی شنیده شده، بعد شد 2 ساعت تموم شد. نتیجه چی شد؟ هیچ. این پر کردن خیلی خوبه برای پر کردن اوقات. این که کارمند را فکر کنند که دارن خیلی کار میکنن، این که مدیر را فکر کنند که خیلی دارن زحمت میکشن، نقش اساسی داره برای اشتغال به جای کار. خب نکته 4 این زبان، 5 نکته 5 در واقع گناهانیه که ازش میگن هیچ عضوی به اندازه زبان براش گناه ثبت نکردم، یعنی در بین اعضای بدن کتاب هایی هم نوشتن راجع به این، اصلا روایت ها جمع کردن، کتاب هایی نوشتن در مورد این که شمردن گناه هایی که زبان میتونه انجام بده. بله؟ بله دیگه، چون همین زبان هم هست که اون جربه حکمت میشه. خیلی گناه براش ذکر کردن دیگه، حتی نمیدونم تهمت نمیدونم کار مختلفه که از یکی از جنبه هاش ناهانی که هست. حالا من رتا را میخونم، این یه خلاصه ای بود، فکر کنید که اینو باید آخر میگفتم اول گفتم برای که روایات بشینه تو ذهنتون. چرا؟ دلیلش این بود که روایت هایی که میخوام بگم هر کدوم از روایت ها توی خیلی از اینا مطلب داره، یعنی دونه دونه روایت تو هر پنج تا ممکنه تحلیل داشته باشه. یعنی اینطور نیه که یه روایت مثلا حتما توی یک باشه هماهنگ نبودنه. چرا؟ بعضی ها صراحتا مربوط به بعضی هاشون هستن ولی نوعا اینطور نیست. حالا بعضی هاشون براتون میخونم. حضرت میفرم همشه مال امیرالمومنین علیه السلام: اعوذ بالعلم ما وقف علی اللسان. اعوذ یعنی وضع، یعنی پس داریم، بیفایده ترین علم اون علمیه که وقف علی اللسان، یعنی فقط سر نوک زبون ها باشه. حالا چرا اوقف او زوال علم؟ به خاطری که هم هست هم نیست. حالا مال یکه، مال دوه، مال سه، یعنی میشه انسان یه علمی پیدا بکنه فقط سر زبونش باشه و اصلا خود این یه مهارت البته که بتونی شما یه علمی به یکی یاد بدی فقط سر زبونش باشه. دو، ینبغی ان یکون علم الرجل زایدن علی نطقه و عقله غالبن علی لسانه. سزاواره که علم فرد زایدن علی نطقه، یعنی افزون بر نطقش باشه، نطق و عقله غالبن علی لسانه و عقلش بیشتر از زبانش باشه. آیت البلاغه قلب عقول و لسان قائل، یعنی اگر کسی قلبش عقل توش کار بکنه و لسانش به کار بیفته این میتونه بلیغ باشه. انسان بلیغ کسی که قلبش عاقل باشه، لسانش هم قائل باشه. لسانش یعنی با قلب، قلب و عقول و لسان و قائل، اینجوری میتونه کار بکنه. یعنی این که یعنی بروز داشته باشه قلبش، یعنی هم عاقل باشه هم بشه از برای موارد مختلف از این عقلش استفاده بکنه. لسان قائل باشه، گویا باشه، ولی پشتش یه قلب عقول هم داشته باشه. پس بنابراین شما ازش با مسئله ای که مواجه میشه با قلبش میسنجه، تحلیل میکنه، با زبونش راجبه اون بیان میکنه. بله، اگه اینو نداشته باشه، یکیشو داشته باشه، اگه لسان قائل باشه، قلب عقول نباشه، اظهار نظرها بیجاست. اگه قلب عقول باشه، لسان قائل نباشه، تحلیلش به درد خودش میخوره، بروز نداره، یعنی نمیتونه کسی دیگری رو نجات بده. دوتاش با هم باشه درسته، یعنی هم قلبش عقول باشه هم لسانش قائل باشه. عقول به خاطر اینکه قلب وقتی که از عقلش خیلی استفاده میکنه این تبدیل به صفت میشه براش. منظورش اینه که قلب یعقل، نه قلب عقول، قلبی که این کار مرتب تکرار کرده باشه. عقل که میاد اینو تبدیلش میکنه به صفت یا صیغه مبالغه، یا یعنی این باید اتفاق خیلی زیاد بیفته. نمیتونه اون کارو، بله ولی داره ها، ولی نمیتونه بگه.
اینجایی که
میگی دلم خواست، دله با حجت باشه. بعضی وقتا من خودم که اینطوریم، من قلبم یه چاه داره 40-50 متر که میره یا بیشتر به آب میرسه. بعد یه کسی که یه سوالی میپرسه، این دلو رو بندازم توی این قلبم تا 40-50 متر بره پایین، بعد بکشم بیرون. بعد وقت داره یادم میره که این چی بوده بخوام بگم. میدونین؟ نه درسته. قلبی که عقوله، آب چاهش دم دلوه، تا میپرسن این میندازه باز تاب داره. ولی قلبی که عقول نیست، باید بره همطوری بندازه. خب به هر حال اینجوریه دیگه، خوشسالیه. آره دیگه، حاصل خیز باشه، بلدش طیب بشه، این میاد بالا. ولی خب خوش سالی باشه و بلدش ناطیب بشه، این همینطوری آب میره پایین. یعنی تا بره بنده خدا فکر کنه از خیرش میگذره. و چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته، یه همچین معنی با یه سری افرادی مثل شما مواجه میشم که خیلی آدم های خوبی هستی. بعد شما یه سوالی از من میپرسی، بعد من دو تا حالت داره، یا بایستی بدون این دلو انداختن جواب بدم، که اگه این کارو بکنم شما خیلی راضی میشین، خیلی خرسن میشین ظاهرا، بعدش که میریم بیچاره میشین، بعد میگین که چرا اینطور ظاهرش اینطور، دنیا اینطوریه دیگه، یه ظاهری داره یه باطنی داره. ظاهرا میشه آدم رو قرصند کرد، ولی در باطن خدا میدونه. من نگاه میکنم که اگه بخوام شما رو راضی از خودم بکنم، باید سریع جواب بدم، و اگه سریع جواب ندم، بایستی برای کند و کاف کردن این سوال این دلو بندازم تا 40 متر بره، بعدم آیا آدم بتونم بکشمش بالا جواب شما رو بدم یا ندم. گم نمیدونم، باید فکر کنم. بعضی وقت واقعا بعضی پیام به من میدن، یک ساعت فقط موندم که من اینو چی جواب بدم، خدای من اینو چی جواب بدم. چون چیز نیستم که پیام ها رو نخونم، یه احترامی میدونم ولی نمیدونم چی جواب بدم. بعد پیام بعدی میاد خب چیز میشه دیگه، اینا بعضیشون که سوخت میشه میره، خیلی هم ناراحت میشن میگن که یعنی ما اینقدر لایق نبودیم. از سوالای عجیب میپرسم، خب درسته سوال خوبیه، منتها من قلبم اینقدر عقول نیست که بخوام سریع جواب بدم. بخوام جواب شما رو بدم خب خیلی طول میکشه، چون آقا نمیشه شما یه کاری کنین قلبتون عقول شه چرا جواب ندم که چی بشه یه موقع جواب ندم تا اینا چیزای عجیب. یعنی آدم تو جامعه که هست دوچاره تضاد داره اجتماعی میشه. چجور شما اینا نمیدونی در حالی که اونا میدونستی؟ خب اونا میدونستم اما الان اینا نمیدونم. اینا باید فکر کنم. آدم ها همینطوری کار دارن، جواب های انسان کار دارن، با زبونان انسان کار دارن، نمیذارن که این راحت باشه. اگه کسی سکوت بکنه بهشون بر میخوره. پس بنابراین شما باید حتما حرف بزنی. وقتی هم نگاه میکنی میبینیم مسائل سیاسی کشورها هم همینطوره. مردم میگن چرا دولت مردا سیاست مدارا حرفای عجیب غریب میزنن. خب اگه نزنن شما چی خواهید گفت؟ شما میگین شما بیا حرفای دیگه میزنین دیگه. انسان ها عجولن برای شنیدن، برای حرف شنیدن خیلی عجول. و این جزء خصوصیات چیه؟ انسان در کودکیه بچه ها خیلی عجولن برای شنیدن. یه چیزی بگو بانو راحت کن. حتی بعضی میگن تو فوش بده ولی حرف بزن. شنیدین دیگه اینا اصطلاحات، فوش بده ولی حرف بزن، سکوت نکن. خب این بنده خدا وادار میشه که حرف بزنه. از کجا؟ از قلب غیر عقول. و چه اتفاقی میفته؟ لسانش میشه قائل بدون قلب عقول. این بنده خدا میشه دیگه، نمیشه گفت که جزء این روایت العاقل من اقل لسانه، العاقل من اقل لسانه الا عن ذکر الله، العاقل من سان لسانه عن الغیبه، العاقل فلان. نمیشه دیگه اسمشو دیگه عاقل دیگه نمیشه گفت. همین که انسان از قلب عقول حرف نزد دیگه اسمش عاقل نیست. کافی است برای اینکه یک انسان به او نگویند انسان عاقل، این که حرفی بزند که بر اساس عقل نباشد. نیست؟ کافیست. یعنی کافیست برای عاقل نبودن فرد این که حرفی رو بگوید بدون تعقل کردن. کافیه دیگه. عقل چرا؟ فرق داره ولی مخاطب نوع اینا در نظر میگیره. یعنی مثل شما مثلا با بچهتون صحبت میکنین، ازش در مورد مسافرتی میخواین برین، مشورت میخواین اربعین برین، میگه با هواپیما برم یا با ماشین برم. خب اون اگه گفت که با هواپیما برین شما چیکار میکنین؟ گیریم هم که اون به عقلش مراجعه کرد، میری با هواپیما میری؟ خب میگه بیلیس نیست که عزیزم، چیزای دیگه میگی. می فرمایم ملن حکمن لا تنازه من فوقک و لا تستزل من دونک و لا تتعاطی مال لیس فی قدرتک و لا یخالف لسانک قلبک و لا قولک فعلک و لا تتکلم فی ما لا تعلم و لا تترک الامر عند الاقبال و تطلبه و تطلبه عند الادبار. این خیلی روایت مهمیه. راجب حکمت، مجموع حکمت رو توصیف میکنه. خیلی خوبه این حکمت رو بعضیا این روایت های اینطوری رو که میشنوند خدا رو شکر میکنن. اگه تو این چیز بود سجدش شکر میکردن که الحمدلله ما جز این گروهیم، دیم همه دارن سجده میکنن که جز این گروه هم. چون این خیلی به عمل نزدیکه و خیلی به شما نزدیک، شما اینجوری زندگی میکنی. من الحکمه از حکمت اینه که لا تو نازم من فوقک، با کسی که بالا دستته، یعنی علم بالایی داره، بالا دست نزا نکنی. منظور پادشاهان و جوابره و زورگویان نیست، کسی که علم بیشتری داره، قدرت علمی بیشتر، مثلا پدره، نمیدونم ولیه، لا تنازه، نزاع نکن. و خیلی ها خودشون با علما درگیر میکنن راجبه نزاع میکنن، یعنی ما چرا اینطوری گفتن، ما چی به بهانه انتقاد کردن نزاع میکنن، نزاع میکنن یعنی اوقات تلخی میکنن. لا تنازه، لا تنازه من فواهی، نزا نکنه. لا تستزل من دونک، از اون طرف کسی که زیر دست شماست و شما برش ولایت داری خارش نکن، خار نکن، اشتباه میکنه خارش نکن، تکلیفشو انجام نمیده خارش نکن، دیر میاد سر کلاس خارش نکن. یه معلمه دیگه بچه، خار نکن، بچه هست خارش نکن، یه احساس کرامت از اون نگیر. تنبیه هم میخوای بکنی، تنبیه بکن که او خار نشه، با افتخار تنبیه بشه. ولا تتعاطا ما لیس فی قدرتک، چیزی که در توانت نیست و قبول نکن، مسئولیتی که در توانت نیست و قبول نکن. قدرتتو بسنج، به اندازه همون کار قبول کن. لا تتعاطا، عطا یعنی عطا کردن، یعنی داد و ستت کردن، تتعاطا یعنی داد و ستت کردن. ما لیسه خر... چهار تا خربوزه رو با هم بلند نکن، هر مقداری میتونی بلند کن. با دیگران هم میخوای داد ستت کنی، به همه اندازه که میتونی داد ستت کن. یک کلاس میخوای برداری، به اندازه زورت بلند کن، چیز کن. ولا یخالف لسانو که قلبک، قلبت تعارضی با لسانت نداشته باشه، یعنی اون چیزی که به قلبت میگی رو به زبانت جاری کن، مخالفش نباشه. یه چیزی میگی بعدن خودت یه جوری دیگه زندگی میکنی، نه. یه چیزی میگی خودت یه چیزی که اعتقاد داری، نه. منظور اینه که مثلا اعتقادات خلاف رو بگید و بعضی از این ور میفتن، میگن که چون گفتم که هرچی تو قلبت بگو، من کارای اعتقادات منفیمو میگم به دیگران، من اینو اعتقاد دارم. نه، منظور مثبتایی که میخوای بگی، منفیا رو که اصلا که نباید بگی، چون اونو عقلانی نیست. لا یخالف لسانو که قلبک، منظور اون قلبیه که عقل داره درش، نه قلبیه که. ولا قولو که فعلک، این جالبه، لسان و قلب، از اون طرف قول و فعل. خیلی این روایت از این جهاتش بی نظیره. قولت فعلتو مخالفت نکنه، فعل یعنی اراده، فعل یعنی نیت، قول یعنی اون باوری که داری، اون باورت به فعلیت بشینه. اگه میگی من خدا رو قبول دارم، تو کارا این خدا قبول داشتن بایستی نمود داشته باشه. ولا تتکلم فی مالات لا تعلم، اون چیزی رو که نمیدونی رو راجبش حرف نزن، نگو. نمیدونی دیگه. قشنگ قشنگ و پاکیزه بگو نمیدونم. حالا من مثل من نباشیم، من هم میگم نمیدونم اما فلان. خب یا نمیدونمه دیگه یا اما فلان که نداره. اما بعضی وقتا که من میگم نمیدونم، یوهی یکی میزنه پس کلا میگه خب جوابش اینه، من احساس میکنم اون درست میگه. علتش اینه، قصدی ندارم، اولش واقعا نمیدونمه، ولی بعد یوهی میبینم یه الهامی به قلبم شد، گفتم شاید این جواب شما باشه. اشکال نداره، این گفتن نمیدونمه خیلی مهمه. البته بعضی ها میگم اگه ما بخوایم فعل لا تعلم به کار ببریم، خب وقتی میریم سر کلاس باید بگیم اینا نمیدونیم، اینا نمیدونیم، اونا نمیدونیم، اونا نمیدونیم، بعد مخاطب دل سرد میشه، فکر میکنه که ما واقعا به چه دردی میخوریم اصلا اومدیم سر این کلاس به خاطر چی. راهش اینه که ما از همه اوله کلاس میگیم ما هیچی رو نمیدونیم، فقط اومدیم سر این کلاس این کتابه رو بخونیم و سلام. یعنی از همه اول آب پاک رو بریزین دست همه، که ما که گفتیم نمیدونیم، که واقعا میخوام راجع به این کتاب حرف بزنم. آقا بچه ها میخوام تربیت کنم چیکار بکنم؟ خب چه بدانم؟ سوره، مگه شما سوره فلق نخوندی؟ من میخوام سوره فلق رو ببرم بر تربیت فرزند، چیکار بکنم؟ چه بدانم؟ باید کتاب بخونی. خب اگه ما نتونیم سوره فلق رو ببریم تو تربیت فرزند به چه دردمون میخوره؟ نمیدونم. چه بدانم؟ خب یعنی شما میخواییم بگین که قرآن بیفایده است؟ نه من نمیگم بیفایده است، ولی خب من بلد نیستم. از همه اول میگم ببینیم این کلاس در حد ترجمه واژه این مقدارم هست، بیشتر از این هم نیست، بیشتر از این هم من بلد نیستم. و هر کلاسی یه رسالتی داره، یه زمانی هم داره، ما میخواییم طبق همین عمل کنیم، یه جوری باید صحبت کنیم که اون که میخواد سوالات بیش از حد بکنه خودش اصلا چی بشه؟ خارج بشه، از دور خارج بشه. ولا تتکلم فیما لا تعلم، ما که لا تعلممون زیاده، چارچوب بندیمون خیلی زیاده، چون میدونیم که اگه چارچوب بندی نکنیم آدم از هر دری سوال میکنن، ما هم که نمیدونیم آبرون میره، از برای که آبروزی هم نشه چیکار میکنی؟ چارچوب بندی میکنی. شما بیایی همین کار رو بکنی. ولا تترک الامر اندل اقبال و تطلبه اندل ادبار. خیلی جالبه. امر اینجا به معنیه کاره، امور. ترکش نمی کنه یه امر رو وقتی که خودش اومده، ولات و تطلب و اندل ادبار، و وقتی که میخواد دور شده بخواد اونو طلبش بکنه. ساختارش اینطوریه که نگاه میکنه به امور، ببینه کدوم ها میان اقبال میکنن، سراغ اونا میره. البته این خیلی کار بزرگیه اگه کسی بتونه اینطوری انجام بده. شما به تجربه دیدین افرادی که خودشون رو به آب آتیش میزنن که یه کاری انجام بدن، تو زندگیشون نوعاً موفق نیستن. نوعاً با این که یه افراد وقتی نگاه میکنی خب خیلی سعی بلیغی دارن، آدم باید سعی کنه که در امور نگاه کنه ببین کدوماش میان جلو و اونا رو چیکار کنه بقاپه، و اونایی که دارن دور میشن و از معرکه دارن خارج میشن اونا رو بذار بره. و خب البته این یه چشمی میخواد، چشم حکمت بین میخواد، که این آدمایی که اینطورین زندگی براشون خیلی سهله، یسیره، خیلی آسون زندگی میکنن، و آدمایی که اینطوری نیستن خیلی سخت زندگی میکنن. همیشه همیشه دارن با گرفتاری زندگی میکنن. همیشه یه موقعی با یادم چرخه زندگیشو بگردونه به این سمت. خب حالا این روایت رو ما اینجا به خاطر چی گفتیم؟ این لسان در منظومه حکمت وقتی بررسی میشه متصل کننده قلب به چی؟ به بیرون خودش. خیلی مهمه ها، یعنی تو همه این بخش منال حکمت لا تنازه من فوقک، وقتی اینا نگاه میکنی لا یخالف لسانک قلبک ولا قولک فلان، چیزی که قلب را با بیرون مرتبط میکنه لسان. یعنی شما الان نقطه ثقل این روایت رو میتونید بگیرید اینجا این قسمت. چرا؟ چون نقطه ثقل حکمت کجاست؟ در قلبه. نیست؟ قلب، حکمت در قلبه دیگه، در غیر قلب که نیست. چه این که من الحکمت لا تنازه من فوقک با زبان اتفاق میفته، لا تستذل من دونک با زبان اتفاق میفته، لا تتعاطا ما لیس فی قدرت یه بخشیش با زبان اتفاق میفته، ولا قولک فعلک یه بخشیش با زبان اتفاق میفته، لا تتکلم فی ما لا تعلم با زبان اتفاق میفته، همش لا تترک الامر عند الاقبال یه بخشیش با زبان اتفاق میفته. یعنی این خوب، این هم مال این روایت. بیرون هر جایی که ارتباط میخوام بگیرم با مردم، نه بیرون مردمه، بیرونی که ارتباطش با مردم، اینجا ارتباط با دیگرانه. چون شما هر کاری میخواییم بکنین یه بخشش دیگرانن دیگه. این روایت خیلی جالبیه. روایت های لسان واقعا روایت های عجیبیه. این من همشو دارم از امیرالمومنین میخونم و بعدم هم از دیه منبع دارم میخونم، از یعنی از چند منبع نمیخونم، چون بخوای این چند منبع بخونی خودش داستان داره، خیلی وسیع تره. میفرماید که الحزو، این خیلی حز کلمه جالبیه، حز به معنی بحر است که یکی از توفیقات انسان در بهره‌مند بودن از مواهب حیات اینه که انسان داره حظ باشه. یعنی حظ وقتی میبرن یعنی کسی که رزقش زیاده، وافره، یعنی دنیا بهش رو کرده. حظ وقتی میاد تو قرآن، بلخص تو قرآن اینطوره، تو روایات تو بعد جا اینطوره، احتمالا اینجا اینطوره. الحظ للانسان، الحظ للانسان بهره برای انسان در چیه؟ به که میگیم این بهره داره؟ به که میگیم این صاحب توفیقه؟ به که میگیم این اقبال داره؟ بختش بلنده؟ میگه که فل اوزون، گوش داره لنفسه، گوشش مال خودش، گوشش خیلی خوب کار میکنه. ال اوزون لنفسه، گوشام مال خودمه. و فلسان لغیره، زبونه مال شما، گوشام مال من. نه این میشه که دنباله حرف زدن نیست، دنباله گوش دادنه، دنباله رغبت نداره به حرف زدن، رغبت داره بشنیده. الهزل الانسان الازن لنفسه و لسان لغیره، زبان برای بقیه. شما حرف بزنید ببینم چی میگی. من میشنوم و خب این میشه صاحب حظ، این میشه صاحب اقبال. میدونین توی این کار این اصلا زنه روانشناسی خیلی مهمه. یه همچین آدمی قدرت تشخیصش به شدت میره بالا، میفهمه که چه کارایی باید بکنه، چه کارایی بهتر. البته ممکنه یکی بگه خب آدم اینطوری منجر میشه که حرف کم بزنه. نه، به هر حال آدم حرف میزنه، ولی یه جوری من حرف میزنم که مثل این که آریتی دارم حرف میزنم، ولی یه جوری میشنوم که یعنی خودم دارم میشنوم.
کلامی که شما
میگید حکمت، حکمت مثل حکیمه، نه هر کس ممکنه هر کس یعنی مقام ده. ده. انسان میتونه خیلی سریع به این مقام حکمت
برسه. مقام حکمت وقتی به چیزی شما
خب اون به نسبت نظام مسائلش اینطور، یعنی نظام مسائل چون یه موقع یه خونه رو دارید میچرخونید، یه موقع یه شهر رو میچرخونید، یه موقع یه مملکت رو میچرخونید، به نسبتش این باید همطورین حکیماش بیاد بالا. ولی میشه مثلا یه بچه 10-16 ساله ای به نحوی به حکمت برسه، بگیم خب نشانه حکمت چیه؟ اون روایت بالایی است. شما خیلی آرام میبینید که ممکنه همچین چیزایی داشته باشه. الان همین روایت رو من خوندم، خب خیلی از کسایی که اینجا هستن توشون صدق میکنه، با بالا دست خودشون نزانه میکنن، زیر دست خودشون رو لهنه میکنن، کاری که در قدرتشون نیست بر نمیدارن، اون چیزی که اعتقاد ندارن رو نمیگن، قول و فعلشون تا اونجایی که میشه با همون طبق میکنن، بعد هم یه کارهایی که برشون سهل انجام میدن، کارهایی هم که دور میشه انجام نمیدن. این حکمت خیلی اون سطح اونطوری نداره. نه خیلی راحت میشه. یعنی همین الان خیلی ها اگه من اینجا یعنی ما اینجا نبودیم میرفتن سجده شکر که الحمدلله ما جزء حکیما شدیم. به هر حال یکی امیرالمومنین ما رو جزء حکیم قبول کرد.
انسان میتونه
حرف حکیمانه مگر توتی بار اسمشو دیگه نمیذاریم حرف حکیمانه، چون حرف اعتبارش به خود اون کسی هم که میگه هست. دست شما درد نکنه. به 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 این برایشون یه همدم بخونی. به 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 برایشون یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی. انشالله برای همه این گل بشه، برای همه کسانی که از این جمع رفتند و این صحبت هایی که میکنیم بره روحشون هم برسته، همینطوری که دارین گوش میدین یه همدم براشون بخونیم. چون نه نه بفهم نه تقابل نیه، تعامل دیگر. بله، حالا این فلسان لغیر رو آقای آسد جمال آقا اینطوری معنی میکنه که چون حالتهای مختلف میشه تب معنیش کرد، ایشون میگه که بهره آدمی و نفع او در گوش برای نفس اوست و در زبان برای غیر اوست، زیرا که عمده منفعت گوش اینه که حقایق و معارف را بشنود و اعتقاد نماید، احکام شهر را بشنود و عمل کند آنها، و این بهره است از برای خودش، و عمده منفعت زبان این است که آن را بیان نماید از برای مردم و امر کند به معروف نهی کند از منکر. عمده بهره این از برای ایشان است، هرچند از برای خودش نیست به سبب این بهره ثواب هم داره. الحظ للانسان فی الاذن لنفسه ففی اللسان لغیره. این ظاهره این روایت میگه که بهره انسان از در واقع اون چیزی که بهره میبره که مال خودش میمونه چیه؟ اون گوششه. و بهره ای که اگه زبان حرف بزنه، اگه خودشو بگیرین که با زبان حرف بزنه، بهرش مال دیگریه. بهرش ممکنه به خودش برسه، ممکنه به خودش نرسه. بله. حالا این معنی روایت. معنی روایت شد الحز للانسان الاذن لنفسه، یعنی گوش حقایقو میشنوه برای خودش ضبط میکنه، این ماله همین که میخواد به زبان جاری کنه دیگه منفعتش میره به دیگران، حزش میگه برای دیگران. خب این درست، این خود روایت این طوریه. مثل اینه که میگن که این چیزی که شما الان خریدی این به درد نسلت میخوره، به درد خودت نمیخوره. حالا فعلا همینطوری مثلا یه خونه این طرف خریده، سرمایه است، به درد خودش نمیخوره، به درد نسلش میخوره. اینا بهش میگن لغیره، مال غیره. یه خونه میخری برای خودت، خودت استفاده میکنی. تو سرمایه گذاری نوع اینطوری، شما بعض وقتا برای خودتون سرمایه مال خودتونه، بعضی وقتا این منفعتش به دیگران میرسه. این روایت ظاهرن اینو میخواد بگه که شما منفعتها دو دستن، بعضی منفعتها رو شما مستقیم خودتون استفاده میکنید، بعضی هاشم پل میشین برای دیگران. بله بله. حالا اینو وقتی که این ظاهره روایتو خیلی هم واضحه، اگر کسی بخواد این حظ رو فعال کنه باید با لسان غیر چی باشه؟ تمایل به لسان غیر داشته باشه برای شنیدن، چون اذن باید فعال بشه دیگه. حالا این لسان غیر ممکنه کتاب باشه، ممکنه سخنرانی باشه، ممکنه پند و اندرز باشه، ممکنه هر چیزی باشه، ولی بایستی این اذن واییه داشته باشه، یعنی حقایق از این طرف اون طرف سرچ کنه، جستجو کنه، دریافت کنه، جستجوگر قویی باشه. این مال این میشه. اگه بخواد این قسمت رو عمل کنه باید چی باشه؟ لسان لغیره. بایستی از اون طرف یه کاری بکنه که منفعتی که به دیگران میده بهش دو مرتبه برگرده. کاری نکنه که به دیگران ضرر برسونه. نهی از ضرر دیگران، چون ضرر وقتی میزنه بلافاصله برمیگرده تو چرخه خودش، هرزشو کور میکنه. وقتی میگن لسان برای غیر توه، یعنی بدون اینو ضرر زدی به این، ضرر چرخه میشه برمیگرده رو سر خودت. اینجوریه. نهی از ضرر دیگران، امر در منفعت رسانی به دیگران. یه نکته دیگه هم که تو این روایت هست این که شما حتی اصلا وقتی شما اسم لسان رو به کار میبرین، به طور طبیعی اذن هم توش هست، منتها اذن لنفسه ای، لسان لغیره ای. اصلا شما وقتی میگین لسان، مثلا میگین تو قرآن میگین خداوند انبیا رو به لسان قومشون فرستاده. لسان دو بخش داره، یه لسان داریم یه اوزون داریم، این دو تا با همه، این قسمت بیرونیه، این قسمت درونیه، این دو تا با هم چسبیدن، هرچند یکیش اومده باشه. هر موقع اسم لسان رو آوردین، یه اوزون هم بغلش بگیری، چون زبون بدون گوش که من نداره، که گوش هم بدون زبون معنی نداره. نمونش کجا؟ تو کل پاچه. نه احسن، حالا انشالله وقتی که با دیگران صحبت کردیم بلا فاصله یه ایستی بکنی، لحظه ای درنگ، بعدش بیان چیکار کنی، لحظه ای درنگ، بگین که چی آید خودم شد، یعنی چی شنیدم، چی گفتم. این آیده من چی شد؟ من الان آیده من چی شد؟ آیده میگن نه، آیده شما این ببین حزه مال اونه. آیده خودتو معلوم کن، بعد شما یک ساعت دو ساعت با یه نفری مذاکره میکنی راجبه یه مطلبی، مشورت میدین، خیلی دستتون درد نکنه، شما عالمین، مشورت میدین آیدیه شما چی شد. اگه من باید آیدی داشته باشم، بعد شما هم گوش داری دیگه، اون بند خدا اومده مشورت میخواد، خب اونم ده ها چیز بلده، به شما باید یاد بده دیگه. اینطوری انسان همیشه از دست بالا دیگه صحبت نمیکنه، آیدیه خودش میخواد. ببین منم فقیرم. حالا بعضیا این فقر رو به وسیله پول جبران میکنن، میگن خب ما پولشو به ما بده، ما حرف زدیم پول بده. شما چیکار میکنی؟ با شنیدن اون منفعتشو میبرین، چون الحظ فل اوزون نگفته فل مال. روایت بعدی خیلی جالبه تو همین راستا، میگه القلب و خازن و لسان، قلب ها اون برای زبونه، بله، یعنی در واقع اون جایی که زبان ازش ارتزاق میکنه، و البته اون ور باید گوشش رو در نظر بگیری که به وسیله گوش مخزن میشه و به وسیله خودش خازن میشه، برای خازنه یعنی سوخت رسانه، منبع سوخت رسانه، انرژی دهش. خودش باید چی داشته باشه؟ خودش سه انرژی داشته باشه. یعنی شما الان القلب و خازن و لسان اون طرفه بگین که اوزون وسیله‌ایه که مصرفش میکنه. خزن حتفاً هم حالت مخفی رو داره. بله. چی؟ بله. خب بایستی به وسیله ذکر، به وسیله چیزهای مختلف اینا رو پاک کنه، مثل زنبوره. اصل قلب کندوی انسانه، نمیتونه هر چیزی رو توش نگه داره، بایستی اینا رو پیرایش بکنه. حضرت میفرماین المرء به اصغرعی، اصغر، اصغر یعنی دوتا چیز کوچیک، یعنی سعادت مرد اصلا آدم ها رو اصغرعی، دوتا چیز کوچولو رو سرنوشتشون رو تعیین میکنه، به قلبهی و لسانه. ان قاتله قاتل به جنانن و این نتقه نتقه به بیانه. در واقع یکی قلب دیگر زمان، اگه اون قلب کارزار کنه با دیگران به جنگ میفته، اگه با زبان نطق کنه با بیان میتونه دیگران رو متقاعد کنه. مثل اینه که میگن نشون به اون نشون، همه جنگ ها به وسیله همین قلب و زبانه، همه صلح هم با این قلب و زبانه، با همین قلب. درسته که کوچولوه ولی سر نمیشته دست اونه. ان قاتله قاتله به جنانه و این نتقه، اگه کارزار کنه با تمام وجود کارزار میکنه، یعنی ممکنه خودشو بندازه وسط یه معرکه. دیگه نمیگن این زبونه این گفته یا قلب این گفته، دیگه وسط معرکه از شمشیر میخوره و تیر میخوره و تمام. و این نتقه نتقه به بیانه. مثل چیز میمونه دیگه، کلید میمونه، کلید میندازی میری تو دیگه، حالا کجا رفتی؟ الله اعلم. به حسابش نمیاری، تو چشت نمیاد. شما میری شیعه گروهی که اینا سر جنگ دارن با شما، بعد یه حرفایی میزنی اونا مصمم میشن که شما رو باید به جنگ هم. یا میتونی یه جوری حرف بزنی که اونا رو متقاعدشون کنی که باید صلح کنه. این که این دوتا شیء کوچیک رو جدی بگیر. المرء به اصغرعی، مرد سرنوشته. حالا این انقاتل میخواد بگه نقشش نقشه محوریه، ممکنه بعضی وقتا لازم به کارزار باشه، ممکنه بعضی وقتا نشونش کجاست؟ سوره نمل. کجا؟ حضرت سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم، انه من سلیمان. یه جوری نمیشه که بلقیس چی شد؟ نتقه به بیان شد، متقاعد شد. میتونستم یه جوری بنویسید که چیکار کنه؟ از همون موقع جنگ شروع بشه. نه گفت بیانش این بود که مواظب باش که لا تعلو، علو نکنی. بعد دعوتش میکنه میاد. شما فکر کن به قلب و لسان میتونه قشنگ زیر و رو کنه، و خب هنری نیست که شما با دشمنت الزام به جنگی، ولی این ور هنره که دشمنتو چیکار کنی؟ رام کنی، همراه کنی. چون به جنگ انداختن خب کاری نداره دیگه، خیلی راحت میشه به جنگ انداخت، دو تا فوش میدی تموم میشه. ولی اینکه یه جوری حرف بزنی که اون متقاعد بشه، اون سخته. نه اما راحته رو خیلی سریع از همه اول ما رو برای حل اختلاف بعضی از مسائل که فیما بین خانواده هاست دعوت میکنن، اما اول چیکار میکنیم؟ 5 دقیقه اول، 10 دقیقه اول نارنجک رو میکشیم و میدازیم وسط، الان میخوابیم. نمیتونیم، هنر نداریم که اینا چیکار کنیم، اینا رو متقاعدشون. رسانه اصلا یکی از معانی لسان خودش همین، یکی از مصادیقش خود رسانه است. یعنی شما الان رسانه رو ابزاری به عنوان لسان میتونید تلقی کنید. من چون خودم خیلی بحث زبان برام خیلی مهم بوده، فکر میکنم توجه خاصه به این روایات خیلی میتونه کمکمون بکنه و خیلی تحول ایجاد میکنه. میفرمایند لسان العلم از صدق. بعضی از این روایت ها رو بایستی آدم ساعت ها روش فکر کنه. نگاه نکنید به سه تا کلمه لسان العلم از صدق. لسان علم صدق است یعنی چی؟ فکر کنی اصلا یعنی چی؟ لسان العلم، اگه آفرین، اگه کاری بر اساس علم انجام بشه از صدق. با زن نرو، با گمان نرو، با علم برو. زبان علم صدقه، خیلی مهمه. لسان الجهل، لسان الجهل الخرق، الخرق، خرق میگن درشتی، یعنی زیر میز زدن، زورگویی. خرق، خرق عادت یعنی چی؟ پاره کردن عادت. الخرق یعنی بی‌محابایی، این حالت خیلی مهم. لسان العلم از صدق. به شما میگن چرا این مسیر رو رفتی؟ میگی من رفتم تحقیق کردم، خب انجام دادم، خدا قبول میکنه. بیا بود دادشم برد. لسان الجاهل مفتاح و حتفه. یه لسانه علم داریم، لسانه جهل داریم، یه لسانه جاهل داریم. لسانه جهل یعنی این که شما یه بدون تحقیق، بدون رجوع به عقل دنبال کاری بری، آخرش به خرق میرسی، به درشتی، به اعتراض، به این میرسی. خرق توش همه چی هست. از اون طرف زبان خود جاهل چی میشه؟ مفتاح و حتفه. یعنی زمینه را ایجاد میکنه برای اینکه خودش چی بشه؟ هلاک بشه. یعنی جاهل با زبان خودش گور خودش میکنه. یعنی شاکله ای باید تربیت بشه دیگه آدم، به همین دلیل باید تربیت بشه، نباید حالت این شاکله روی این اثر داشته باشه. مثلا طرف خیلی حاضر جوابه، باهوشه، حاضر جوابه، همین که میگی یه چیزی به ذهنش میرسه پرتاب میکنه. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. آدمای باهوش و کسانی که قدرت تکلمشون بالایه و حاضر جوابن چیان؟ نزدیک جهنمن. چرا؟ چون بلافاصله یکی یه چیزی میگه، اینا بدون اینکه تأمل بکنن سر یه چیزی به ذهنشون پرتاب میکنن. خب بعد یه مدتی ممکنه مثلا مشکل پیدا نکنن، با یه کسی ممکنه مشکل پیدا نکنن، همین عادت که میشه بعد هم میرن تو همین زندگی دنیاییشون، مدیره یه چیزی میپرونه، اون فلانه عادت میکنه دیگه، اون یکی میپرونه، مدیرم میگه من به هر حال کارمنده اینطوری نمیخوام، الاخراج. یعنی تو همین دنیا افراد پاشا میخورن. آره بعضی ها میگن ما خیلی روکیم، روک بودن به خاطر باهوش بودن نیست، البته هرچند باهوش بودن خیلی تو روک بودن اثر داره، به خاطر بی‌پروایی و صفت شجاعت. ما نمیترسیم، میگیم هر کاری خواستیم بکنیم. اینم خیلی خوب نیست، روک بودن هم خیلی خوب نیست. چرا؟ چون این طرف عادت میکنه به روک بودن. بعضی وقتا یه مرتبه یه جایی که نباید روک باشه همونجا روک میشه دیگه. حالا فکر کنید مثلا پدریه، نمیدونم یه مقام بزرگیه، حرمت او رو میشکنه و همون او رو ثابت میکنه. لازم هم بریم بالا بگیم امام معصومه ها، پدر مادر، روک بودن برای پدر مادر، اینکه طرف روکه به پدر مادرش با شجاعت وای میسه یه حرفی رو میزنه. ببین بنده خدا، شجاعت هر جایی خوب نیست بروز پیدا کنه. تو که نباید ولی نعمت خودت شجاعت خودت نشون بدی، تو باید دشمن شجاعت خودت نشون بدی، اونجا تو باید تواضع خودت نشون بدی. یه نه، روک بودن خیلی خوبه.
دوستان
بزرگ این دو لبه داره، این لبهش جهنه، این لبهش شجاعت. تو زبان هم میگه زبان از سر علم بگی میبرد بالا و جهنه نیست. خیلی این بحث دم دست. البته افرادی که مثل من خیلی روکن باید دعا بکنن که خداوند، یعنی از پیش دعا بکنن جاهایی قرارشون نده که اون شجاعت یا اون روک بودنه به ضررشون تموم بشه. که ما حالا من اینو به عنوان دعای مستجاب برای خودم فرض کردم که خیلی جا که در واقع روک گویی یه مرتب بروز میکنه من غیب میشم یا مریض میشم یا جلسه تعطیل میشه یا اون آدم مریض میشه. به هر حال یه جوری میشه که این اتفاق نیفته، چون به هر حال این بحث مهمیه، خیلی مهمه. ببینید انسان ممکنه به واسطه همین موضوع یه جمعی رو دست و زندگی یه تعدادی رو به هم برزه، که جزء روایت های امیرالمومنینه که تو همون خطبه 176 که براتون خوندم، یه دفعه خوندم، حضرت میگم که وای بر سر این زبان که چه خونهایی به واسطه آن ریخته نشد و چه آب روحایی به واسطه آن از بین نرفت یا ظاهر نشد. یعنی حضرت وقتی زبان رو دارن نگاه میکنن به عنوان یه شیعه خون ریز و آب رو ریز باش برخورد میکنه. و خب اینو باید آدم از قبلش دعا کنه که خدایا من رو در اون عرصه هایی که بناس زبان یه جوری به نطق در بیاد و این زبان شیطان بشه، دو گروه به هم بریزن. اینطور نیست که آدم سرنوشتش فقط مال خودش باشه دیگه. به هر حال وقتی آدم یه جمعی پیدا میکنه، هر بلایی سرش میاد، بلا سر بقیه هم میاد. نمیتونه بگه که من خودم تنها، پدر یه خانواده یا مادر خانواده که نمیتونه بگه من مال خودم، که اون اتفاقی که برای اون میفته همه خانواده چی میشه؟ منتقل میشه و جمع هم همینطور. خب بفهم. یکی از راحتش، یکی از این که مثلا بتونه جای اون حرف یه دعایی بخونه، الحمدلله بگه، ماشاءالله بگه، لا اله الا الله بگه، ذکری بگه، به شرطی که ذکرشو نچسبونه به جوابش. هم سکوته بهتره. حضرت میفرماین المومن و صدوق، صدوق اللسان، بزول الاحسان. خیلی این روایت هم جالبه، المومن و من نمیدونم امیرالمومنین همه ادبیات از کجا یاد گرفته، اصلا واژه ها رو اصلا میچرخونه. صدوق، صدوق اللسان و بزول الاحسان. آه چقدر ناجالبه. یعنی واقعا این کسی عرب زبان باشه پرواز میکنه. ما چون عرب نیستیم خیلی برامون حسی نداره، ولی یه نفر که عرب واژه رو کامل تغییر میده. صدوق اللسان یعنی زبانش صدق، نه یک صدقه، مشهوره به صدقه. صدقه یعنی چی؟ یعنی این که هرچی میگه و اراده میکنه همون خودش خودشه. این الان من ممکنه یه حرفی بزنم چجوری صدق برات، صدق لسان براتون بگم. ما وقتی راجع به یه موضوعی صحبت میکنیم و اعتقاداتمون راجع به اون موضوع میگیم، بین اون اعتقادمون و بین اون عبارتهایی که میگیم فاصله وجود داره. آره تو معاملات که دیگه کاملا این خیلی کاملا واضحه. یعنی ما وقتی میخواییم راجع به مثلا یه صفتی یا یه کاری صحبت بکنیم، نظرمون راجع به اون کار بگیم، چهار صفحه حرف میزنیم، آخرش معلوم نمیشه نظرمون مثبته، منفیه، کار بکنیم، نکنیم، خوبه، بده، مبهمه، کسی تتوشش کسی نمیفهمه. صدوق کسیه که در کوتاه‌ترین عبارت مقصدهای خودش رو به طرف مقابل انتقال میده به نحوی که انطباق داره، کاملا با هم انطباق داره. و البته این یه مقامه و یعنی اصلا انسان ها رو میشه از این جهت طبقه بندی کرد و تو بهشت برد. کافیه سوال از طرف بپرسیم، بعد این شروع کنه جواب دادم، بعد میگی منظورت واقعا این بود؟ میگه نه منظورم این بود. دوباره شروع میکنه حرف زدن، میگی منظورت واقعا این بود؟ میگه نه منظورم واقعا این بود. دوباره حرف میزن، میگی واقعا منظورت این بود؟ تا همینطوری این یه چسبه به منظورش. آدم ها نمیتونن از همون اول منظورشون رو تو عبارت ها بچسبونن به کلام، برشون سخت. چرا؟ بله. حالا این باید مبناش هم حق باشه دیگه، نباید باطل باشه. یعنی باید ما داریم وقتی صد میگیم باید مبناش حق باشه. یه نفر مثالش اینطوری، طرف میگه من از همسرم خیلی بدم میاد. میگیم خیلی بدت میاد؟ میگه خیلی هم نه، ولی اینقدر یه خورده مثلا. میگیم خب خیلیش مثلا چقدره؟ میگه مثلا اینقدر که دلم نمیخواد مثلا دیگه ببینمش. دلت نمیخواد واقعا ببینیش؟ میگه نه همیشه که نه. هفته یه شب نه. حالا اینایی که مشاورند خیلی باید حواسشون رو جمع کنن. نوعاً افرادی که شرح وضعیت از خودشون میدن الزاماً صدوق اللسان که نیستن، اصلاً صدوق اللسان نیستن. یعنی باید مثلا یه سوال رو 5 بار بپرسن تا منطبق بشه روی اون غرضشون. اگه این کار نکنن، بر اساس حرف اونا تصمیم بگیرن و مشورت بدن، هیچ کسی رو مؤاخذه نکنن غیر خودشون رو که حرف اشتباهی به طرف تحویل بدن. این صدوق اللسان اینه. سرود دارم؟ آره بیا بیا. فقط من این روایت رو بخونم حیفه. این آخریش رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت و ختام مسک. بیاندشون بچه ها بیان همینطوری که دارم میگم. من احب بنا به قلبهی و کان معنا به لسانه و قاتل عدو و ناب سیفه فهوه معنا فی الجنت فی درجتنا. من احب بنا به قلبه، هر کسی ما رو دوست داشته باشه به قلبش، و کانم معنا به لسانه، در زبانم با ما باشه، و قاتل عدونا به سیفه، در میدان عملم حاضر باشه، فهو معنا فی الجنت فی درجتنا. او با ماست و در درجه ما در بهشت. من احب منا به قلبه فی قلبه و اعاننا به لسانه ولم یقاتل معنا به یده فهو معنا فی الجنه دون درجاتنا. دوید شد این شو؟ یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی